ببخشید من خواننده نیستم ولی سر ذوق اومدم. چقدر زیبا بود این بهار دلکش، ماشاءالله. ممنونم از تهیه کننده با ذوق برنامه، صدا بردار کار درست که تلاش کرد صدای من رو شنیدنی بکند، دم شما گرم. خب اول بسم الله عزیزان، ممنون از پیام های قشنگتون. چند تایش رو همینطوری فی المجلس برای شما بخونم. نوشتن که سلام، شبتون بخیر، اولویت ها متفاوت، من هر شب که میخوام بخوابم کارهای فردامو چک میکنم و دستبندی میکنم. شورانگیز نساج نژاد از دسفول، درود بر تو. سید علی موسوی از دسفول باز نظر خلاف این داره، نوشته که سلام، فعلا اوضاع طوریه که هیچ اولویت بندی نمیشه کرد، باید ماند و دید چه پیش میآید. اینم حرفیه با طرف درستیه. نوشتن که اولویت در زندگی من نظم و انضباطه که همه کارهای روزانه رو به ترتیب انجام بدم. تشکر از برنامه خوبتون. اعظم معافی از کاشان این رو فرستادن. نوشتن که تربیت فرزندان خیلی مهمه. بله، نوشتن که سلام، اولویت بنده سرم تو کار و زندگی خودم بودن است مانند همیشه. شیر خدا سفری از سامن این رو فرستاده، این هم بسیار سنجیده است. نوشتم من اولویت هر صبح همینه که از خواب که پا میشم ارتباط به خدا و شکر بابت فرصت دیدن یک روز تازه است. احسن اسمش رو ننوشتم ولی بسیار پیام قشنگیه. نوشتم سپاس از شما، اولویت من تو زندگی سر و سامان دادن دخترم فاطمه است که خیلی نگرانش هستم. علی آقا، علی دهنوی، راننده خاور از اصفهان محلی دهنو. نوشتن که اولویت زندگی من شاد زندگی کردن و احترام به پدر و مادرم هست. عباس تاجیک از شهریار این رو فرستاده. خیلی مهمه شاد زندگی کردن. خوش باش دمی که زندگانی این است. دم در زندگی، در شعر و ادبیات ما، بویژه در آثار خیام، یعنی عمر. چون عمر واقعا یک دمه، شما متوجه نمیشه. چشم به هم بزنیم یعنی عمر رفته. چشم به هم زدیم 25 روز از سال جدید گذشته، کجای کاری آقا؟ کجایی؟ به قول اون عزیز میگو کجای شما؟ انگار نه انگار که همین چند ثانیه پیش بود سال تحویل شد. 25 روز گذشته، یعنی 25 بار زمین دور خودش چرخیده. 25 خیلی ها. خیلی خوب، سوال برنامه رو یک بار دیگه به شما میگم. پرسیدیم که اولویت های شما در زندگی چیه. تلفن های برنامه این هاست: 224-2086، 225-309 و سامانه پیامکی 30900. با ما در ارتباط باشید و اولویت‌های زندگیتون رو با ما در میون بگذارید. بخش بعدی برنامه تقدیم شما. آها، بخش بعدی اگه گفتی اسمش چیه؟ اگه موافق باشید ساز مخالف.
خیلی خوب دوستان عزیز، بفرمایید و بنوازید. ب برای چی اینجوری می نوازید؟ یه بار دیگه بنوازید. آقا اصلا ولش کن، شما بنواز. آقا این چه وزن نواختن، من نمیفهمم چرا مخالف می نوازید؟ درست بنوازید. ای بابا سرمو بردید، ننواز آقا ننواز.
سازه مخالف.
سلام، امشب اومدم با یه حقیقت تلخ، اونی که معمولا توی زندگیمون اولویت اول قرارش میدیم اصولا برای ما اولویت خاصی توی زندگیش قائل نیست و شما دیر یا زود توی زندگی با این حقیقت مواجه میشید. ساز مخالف رو میشنوید. تجربه یه نچندان زیاد زیست به من ثابت کرده که شما هرچه سلیته تر و دخلاق تر، زود رنج تر و اعصاب خرد کن تر باشی، همیشه در هر کاری میذارن توی اولویت و همیشه مراقبن که ناراحت نشی و چیزی بهت بر نخوره. ولی از اون طرف هرچی مهربون تر و خوش اخلاق تر باشی، دلشون قرصه که همیشه دارنت و کلن برات اولویتی قائل نمیشن. اساسی ترین و در این حال بیاساس ترین اولویت بندی ها در زندگی ماها مربوط به خرج هامونه، چون اصلا همچین چیزی ممکن نیست. ما هاپول که میاد تو حسابمون از همون دری که اومده خرج میشه و میره. در واقع ما برنامه نمیریزیم که چطوری پولامونو خرج کنیم، اونقدر بدهی و قسط و وام و اینا داریم که خودش برا خودش میره و به خرجای شخصیمون چیزی نمیرسه. یکی از همکارا یه نصیحتی بهم کرد که زندگی حرفه‌ای متحول شد. گفت که ببین، همیشه اول اولویت خودت و سلامتیت باشه، بعدن کار و وظایفت. منم حرفش رو آویزه گوشم کردم و در نتیجه یک ماه بعد اخراج شدم. نهایت این که اگر در هر کاری نگاه خدا رو اولویت قرار بدیم، راه و روش زندگیمون به سمت و سوی بهتر و درست‌تری کشیده میشه. همین، شبتون بخیر.
بسیار خوب، این هم از ساز مخالف که انشالله لذت برده باشید. از شما پرسیدیم که اولویت زندگیتون و مهمترین اولویت زندگی شما چیه. ممنونم که اینقدر پاسخهای زیاد و زیبایی فرستادید. نوشتن که یه روزی با مستاجرم تصفیه کنم، برن با سه خانوادشون تصفیه کنم، با واحدی که خودم میشینم میشه چهار واحد، شیرجه میرم از این واحد به اون واحد، از این همون به اون همون، اتاق به اتاق، راه رو به راه رو، ییلاق قشلاق میکنم هر روز. مجید امیدی، نمیدونم این اولویتته یا آرزوته. به هر حال بامزه بود، دم شما گرم. خدمت شما عرض بکنم که اجازه من پیام های دیگر رو ببینم. خیلی از شما عزیزان پیام فرستادید و تسلیت گفتید به آقا مصطفی طالبیان. ممنونم، من محبت و لطف شما عزیزان رو به همکار عزیزمون ابلاغ میکنم، عزیز سید لطف الله موسوی از هندی جان گفته من همراه شما هستم. عزیزی گفتن که من توی جاده دارم برنامه شما رو میشنم، مهدی باسری از شیراز این رو نوشته. از فلاور جان نصف جهان فرستادن پیام برای ما. اولویت های زندگیتون هم بنویسید، رو میدونیم به هر حال لطف دارید و با ما همراهید، ولی به سوال برنامه هم جواب بدید، به هر حال دوری نمیره. گوش بدید من چی میگم گایی، تو را خدا گناه دارم دیگه، فرف من گوش کنید. بله، عزیز دیگری مرقوم کرده اند که آره این هم که براتون خوندم. و عزیز دیگری نوشتند که اجازه بدید احترام به پدر و مادر و به همسر گفتن از اولویت‌های زندگی ماست که خیلی حرف درستی. اولویت من پدر و مادرم و همسرم هستن، سایشون مستدام باشه. اسماعیل از مشهد این رو نوشته. روز عطار رو تبریک گفتن. بله 25 فروردین روز عطار، مفصل بهش میپردازیم. ممنونم که یادآوری فرمودید. نوشتن که اولویت من در سال جدید ورزش و پیاده رویه، که این کار انجام میدادم، میخوام همین رو ادامه بدم، با همین فرمون برم جلو. عالیه، همین فرمونم خوبه. حمید عسکری از بهشهر این رو فرستاده. نوشتن که سلام، حاضری بنده و همسرم رو اعلام کنید. مرتضوی و خانم از سبزوار سرافراز، درود بر شما. و نوشتن که اولویت من خانواده، همسر، فرزندانم، بعد کار، تلاش به جهت آسایش خانواده. غلام از سمنان این رو فرستاده. و خانم خزری از کرمانشاه نوشته خیلی برنامه‌تون زیباست، ممنونم خواهرم، لطف شماست. این به حال تلاش جمعی است، از همکاران من با تشکر بکنید. یه عزیزی هم شماره کارت برای من فرستاده و نمیدونم برای چی برای من فرستادی. میخوای من هم شماره کارت برای بفرستم؟ فکر کنم اشتباه فرستادیم. نوشتن که اولویت دیگه‌م اینه که اول وامم در بیاد بدم برم کربلا. دعا کنید وام بازنشسته ها جور بشه. مارال عبدالحسینی از گچساران نوشته نام کربلا رو آوردید. خیلی دلم تنگ شده بود برای کربلا و داشتم فکر میکردم، خدای من گواه، همین دو شب پیش به من زنگ زدن گفتن شما دعوت شدید به یک اجلاس در کربلا. اصلا خیلی صفا کردم دیگه، دم امام حسین گرم. فکر میکنم آخر اون هفته من راهی هستم، اگر مشکلی پیش نیاد و بتونم برم حتما شما رو اونجا دعا خواهم کرد. حتما سعی میکنم که یک پیام صوتی بفرستم در برنامه پخش بشه انشاءالله اگر اونجا بود. اولویت های بنده و بالاتر از آن، تمام سعی تلاشم سر و سامان دادم به دو پسرم هست، یعنی سعید و علی صمد نام‌آور از شهرستان خفر جهرم، اگر اسم خفر رو درست خوانده باشم. اولویت ما اینه که آقا سعید تو رو خدا پیام ما رو بدید. چشم آقا، اینو زودتر میفرستادی عزیزم، چرا التماس میکنی؟ چرا اسمتو ننوشتی؟ خب شکلت برم. چشم، پیامتم خوندم. بله و همینطور ادامه داره خلاصه این داستان، ادامه بدید با قدرت. خب از شما پرسیدیم که اولویت های شما و مهمترین اولویت شما در زندگی چیه. تلفن های راه شب که حتما در حافظه شما مانده از بس گفتم، 224-0-86 225-309 و سامانه پیامکی 3900. تلفن های شما هم انشاءالله در یک فراز دیگه آماده پخش میشه، صدای گرم شما رو میشنویم. با ما همراه باشید و از اولویت زندگیتون برای ما حتما بگید.
از روز باری بخش دارم و شب آسان فرداست که نیامده است. من مسافرم
تا همیشه با هنوز در راه شب.
همراه شب یکشنبه. تلفن های رادیو ایران
220-400-46
و سامانه پیامکی 30900. راه شب.
بسیار خوب، 25 فروردین که وارد شدیم دیگه، یک ساعت و هفت دقیقه است که وارد روز 25 فروردین شدیم. در تقویم ما روز بزرگ داشته شیخ فریدالدین عطار نیشابوری، شاعر و عارف بزرگ قرن ششم هجریه. عطار خیلی به هر حال آثار ارزشمندی آفریده، خلق کرده و اگر موافق باشید در ادامه مرور مختصری بکنیم بر زندگی پرفراز و نشیب این عارف بزرگ. عطار در اواخر قرن ششم هجری قمری، یعنی در سال 540 در شهر نیشابور متولد شد. در گذشته نیشابور به قریه کتکن یا شادیاخ نیز معروف بوده و نام اصلی عطار با توجه به شعرهاش محمده. کودکی عطار با فاجعه‌ای دردناک به نام طغیان قزحار همراه بود. فرض کنید کودکی 6 یا 7 ساله حوادثی دردناک مثل اسارت سلطان به دست قزحار، ویرانی شهر، شکنجه ها، تجاوز ها، مرگ و درد و وحشت رو در زندگیش دید و تجربه کرد و تأثیرات منفی در روح و روانش گذاشت. بعد از اینکه فتنه قز فروکش کرد، عطار برای تحصیل علم در مکتب مشغول شد و مجذوب حکایاتی از زندگی بزرگان. علاقه عطار به این حکایات به قدری زیاد بود که هم مشوق عطار برای زندگی عارفانه او شد و هم سالها بعد همه اونها رو در کتابی به نام تذکرت الاولیا جمع‌آوری کرد. در کتکن زیارتگاهی مورد احترام اهالی اونجا به نام پیر زروند وجود داره که به مزار شیخ ابراهیم و پدر عطار نیشابوری شناخته شده است. پدر عطار در شهر شادیاخ به شغل عطاری یا همون دارو فروشی مشغول بوده و مهارت خاصی در این زمینه داشته. فریدالدین هم بعد از مرگ پدر این شغل رو به علاوه طبابت برای امرار معاش انتخاب میکنه. اما سوال اینجاست که چگونه یک عطار و یک طبیب به شاعری بزرگ، عارفی گرانقدر و شهره تبدیل میشه؟ معروفترین داستان نقل شده از انقلاب روحی عطار و تغییر طریقتش رو با هم میخونیم. روزی درویشی به در دکان عطار میآید و از او با گفتن چیزی برای خدا بدهید درخواست کمک میکند. اما عطار با وجود بارها تقاضای درویش چیزی به او نمیدهد. درویش از او میپرسد ای خواجه، تو چگونه میخواهی از دنیا بروی؟ عطار هم به او میگوید همان گونه که تو از دنیا میروی. درویش باز میپرسد تو میتوانی مانند من بمیری؟ عطار هم در پاسخ میگوید بله. درویش با شنیدن این پاسخ کاسه چوبیش را زیر سرش قرار میدهد و با گفتن کلمه الله از دنیا میرود. عطار با دیدن این اتفاق متحول میشود و این گونه راه زندگیش به طور کامل تغییر میکند. بله، حکایتی که سعی کردم به شکل داستانوار برای شما بخونم خیلی عجیب و شگفت‌انگیز بود که عطار مرگ اون درویش، مرگ خودخواستش رو نشانه‌ای می‌بینه از طرف خداوند و مسیر تحول رو در پی می‌گیره. عطار بعد از اتفاقی که برای درویش می‌افته، برای اینکه توبه بکنه از کارهاش میره پیش رکن الدین عکاف و از اون به بعد خودش رو به ریاضت، مجاهدت با نفس و خدمت به این عارف مشغول میکنه. بعد از اون هم به رسم سالکان طریقت قسمتی از عمرش رو به شهرهایی چون مکه و ماوراء النهر میره. در این سفرها بسیاری از مشایخ و بزرگان زمان خود از جمله مجد الدین بغدادی رو زیارت میکنه. او حتی در سالهای پایانی عمرش دست از تلاش برای خلق آثار بر نمیداره و با وجود گوشه‌گیری از مردم و دوری از اجتماع به سرودن آثار منظوم و نوشتن آثار منصور مشغول میشه. درباره تاریخ وفات عطار نقل‌های متفاوتی هست، اما تاریخ نویسان به طور کلی وفاتش رو بین سالهای 616 تا 632 هجری دونستن. در میان این تاریخ‌ها بیشتر محقق‌ها زمان وفات عطار رو در سال 618 می‌دونند. روز 25 فروردین، علاوه بر اینکه روز عطار نیشابوری هست، سال هاست که توسط شورای فرهنگی عمومی به نام روز منابع انسانی هم نامیده شده. دلیل این انتخاب این هست که عطار در آثارش به ویژه در منطق و تیر مراحل سیر و سلوک انسان رو برای رسیدن به مرحله انسان کامل بودن برشمرده، با داستان معروفی که در منطقه تیر هست و به نام داستان سیمرغ مشهوره. روز عطار نیشابوری بر شما بسیار گرامی باد. یکی از غزل‌های بسیار زیبای عطار نیشابوری رو میشنوید با صدای شهرام ناظری که از آلبوم گل صد برگ انتخاب شده.
Show.
پرده پندار می باید درید، توبه تزویر می باید شکست. این هم صدای گرم شهرام ناظری. این آلبوم فکر میکنم سال دهه 60 بود به هر حال منتشر شد. من خاطرم از دانشجو بودم و چقدر گل کرد، چقدر استقبال شد، به ویژه تصنیف اندک اندک جمع مستان میرسند که خب حتما همه شما شنیدید. عزیزی پیامک فرستادن، نوشتن که عطار به دست مغول‌ها به قتل رسید. بله کاملا درسته. یک داستانی هم در خصوص بگم شهادت عطار شاید درست‌تره هست که بد نیست بشنوید که میگن مغول‌ها وقتی که حمله کردن به نیشابور عطار رو خوب نمیشناختن، اسیرش کرده بودن و داشتن میبردنش. یه نفر رسید به اون مغول، سرباز مغول، و گفت که این مردو من میشناسم، این آدم معروفیه، اگه میشه اینو ولش کن بره. مغوله گفت من سربازه، خب چقدر میدی؟ طرف گفت مثلا به این یه کیسه گندم میدم. گفت برو بابا. عطار گفت نه بابا من بیشتر از این میارزم، منو نفروشی به این. و گفت برو رد کارت. رفت. خلاصه رفتن. تو مثلا یه نیم ساعت بعد یه آقای دیگری از راه رسید و گفت آقا من اینو میشناسم، اینو اگه میشه در روی خدا آزاد کن. گفت چقدر میدی من آزادش کنم؟ گفت مثلا من فرض بفرمایید که چیزی ندارم، اگر میشه مثلا این یه مش گندمو دارم. گفت برو رد کار. طرف میخواست یه کیسه گندم بده، من مثلا نفروختم به یه مش گندم الان بدم. عطار گفت ببین من این قدم نمیارزم به خدا، اگر همینم نگیری از دستت رفته. میگن اون مغول خیلی عصبانی شد و عطار رو زد و به قتل رسوند. به هر حال این داستان متواتر نقل شده، اینکه چقدر درسته یا خیر به هر حال باید به عهده تاریخ بگذاریم دیگه. خب پرسیدیم که اولویت شما در زندگی چیه و اما پاسخ شما عزیزان رو به این سوال بشنویم.
اولویت کاری من آرامش خانواده است. تلاشم اینه که بتونم اون آرامش رو فراهم کنم، امکاناتی که در حد وسع توانم هست براشون فراهم کنم و نهایتاً با اونها شاد باشم. بعد از خانواده توجهم به افرادی است که در دور و برم با من دارن کار میکنن و تلاشم اینه که بتونم اونها رو هم تو مسیری قرار بدم که درآمد بیشتری کسب کنن، با توجه به اینکه شرکت خدماتی دارم اونها هم بتونن بهتر برای زن و بچه‌شون و خانواده‌شون قدم بردارن و رزق و روزی حلال ببرن. متشکرم. محمد رضا فرومدی از بهشت کویر شاهرود.
در زندگی و در هر کاری اگر اولویت بندی نداشته باشیم، برنامه ها به هم می‌ریزه، چه بسا مطلوب نخواهد بود. در زندگی اولویت اصلی حفظ سلامتی و شادابی خود و خانواده است. بعد از آن در شرایط فعلی برنامه ریزی در هزینه ها و مسائل اقتصادی مهمه، سپس مسئولیت کارهای اجتماعی که به عهده داریم. خدا نگهدار. هاشم فربود ثابت.
225309.
یکی از دوستان دیگر که میدونم شناسی هم داشت گفت شما خودت مانند نوک پرگاری، نوک پرگاری که به چرخونی دایره ایجاب میشه، نوک توی داخل دایره پدر، مادر، فرزندان میباشن و خارج از دایره اقباب دیگه. ما اولویتمون اول خودمونیم، ولی متاسفانه اینو جامعه من نمی‌پوشه. تمام کسانی که الان با شما تماس میگیرم میان اولویت ما زن، بچه، مادر و پدره. ما اگه خودمون نباشیم اونا وجود ندارن. پس اول باید به خودمون برسیم، اولویت اول خودمون باشیم، بعد خانواده. من بله مثل همه دیگران اولویت اولم خانوادمه، زن و بچمه، کارمه، بعد اولویت آخر گوش به زنگ باشم که کی ساعت 12 شب بشه راه شب رو گوش کنم. متشکرم. محمد حسین کنی از تهران.
عزیزم درود بر شما. ما هم اولویتمون اینه که کی برسیم به راه شب با شما عزیزان بشینیم رو در رو و کیف کنیم.
هدایت با به سلامتی خودم، به سلامتی بچه هم، به سلامتی نوام میدم. خانوادم خیلی دوست دارم. وقت ما همه شب روی خانوادم صرف کنم. روی بچه های عزیزم. تشکر از برنامه خوب تاهم خضایی هست که ماچه ها خدا میگه تا.
سامانه پیامکی 30900.
اولویت کار من اولینش تربیت بچه همه که تو جوان دارم سالم، مؤدب، باسواد برای جامعه باشن، برای هم نوان خودشون، هم وطنان خودشون. اولویت اصلی زندگی من اینه. انشالله موفق و معید باشید. در پناه حق خدا حافظ. خسروانی هم شیران.
عزیز نوشتن که من بارها پیام فرستادم ولی اسمم رو نخوندید، به همه شبکه ها، و نوشتن که از استان ارومیه چیزی نخوندی. استان ارومیه نداریم عزیزم، که استان آذربایجان غربی داریم، مرکزش ارومیه است. به هر حال اسمتون رو هم ننوشتید عزیزم. اگر پیام رو واضح تر بفرستید حتما میخونم. خدمت رو عرض بکنم که نوشتن که داستان کشته شدن عطار رو دقیق تر باید بگی. چشم، حتما دقیق ترش رو براتون میگم. باز هم نوشتن اولویت من خانواده هستن. مجید ابراهیمی از آمل نوشته من فقط و فقط پدر و مادرم و از خانومم اولویت های من اینها هستند. و خدمتتون عرض بکنم که عزیزی نوشتن که به مسئولین و نماینده‌ها بگید که قولهاشون رو یادشون نره. بایرام دردی کوهی از خراسان شمالی، اگر خونده باشم، یا دردی کوهی، نمیدونم کدام درسته. بله نوشتن که اولویت عشق من اینه که هر سال چند کامیون گندم تولید کنم، برداشت کنم، بدم سیلو و قبلا خونه های زیاد عمومی هم ساختم. حاج علی یگانه از مشهد آفرین، خدا خیرت بده. و یک پیام دیگه فاطمه لسانی‌پور از قزوین نوشته اولویت من در سال جدید ابتدا تلاش برای سلامتی خود و خانواده و دوم سر و سامان دادن به فرزندانم هست. باز هم به فرزندان اشاره کردند، نوشتن اولویت من سر و سامان دادن به دو فرزندم و رسیدگی به اون هاست که 16 سال ایشان رو ندیدم. از شما و شنوندگان مهربان دوست دارم، میخوام که دعا بکنید که موانعم برطرف بشه. بهزادی از تهران.
اولویت من اول خانه و خانواده سرسو بگیره، امور خانه و خانواده. دومش هم نیست که در هفته در دقل پهم بار زنگ بزنم به دخترم و حاده نوای گلم و بستم آقا بهراد آقا رادینا جویا بشم که همه زندگی من دو نوه گلم هستن. اولویت سوم نیست که دو سالی دنبال کارم هنو موفق نشدم کاری پیدا کنم، انشالله از دعای شنوندگان و دعای خانواده بتونم یک کاری پیدا کنم و امورات زندگی ما بگذارونم. امیدوارم که هرچه اولویتی در زندگی دارید بهش برسد و انشالله سرافراز و سربلند باشه ملت عزیز ایران انشالله. با تشکر عباس صادقی هستم از دست گرده بلخار شده، همیگه شما بخیر، خدا نگهدار.
بسیار خوب. در خصوص برها چون وظیفه خودم میدونم که این رو توضیح بدم، داستانی که برای قتل عطار نیشابوری هست، اولا هیچ منبع مستندی نیست. خیلی از داستانهایی که در مورد شاعران و عرفا زندگیشون هست، اینها ساخته و پرداخته تخیلات بعضن. برای همین هم هست که روایت های مختلفی داره، چون داستان یک چیز نیست که یک روایت داشته باشه، شکل‌های مختلفی هست. اگر می‌بینید که مثلا جور دیگری شنیدید یا خواندید، ممکن است حتی خود همکاران من در رادیو جور دیگری بیان کرده باشند. علتش دقیقا همینه که این داستان‌ها بعضن در درست بودنش تردید هست و هم یعنی رو مردم ساختن، اینها ساخته تخیلات مردمه. برای این روایت‌ها و نقل‌های مختلف داره، ولی یک چیزی که در مورد عطار خیلی درسته و صحیحه و روایت شده، وقتی است که مولوی، که هنوز مولوی نشده بود، جلال الدین بود، در سن نوجوانی با پدرش بهاء ولد یا سلطان العلماء از بلخ قصد هجرت به قونیه داشتند که وسط راه شب رسیدن به نیشابور، رفتن خونه عطار. عطار خیلی شهرت داشت در اون موقع و خب بهاء ولد هم شناخته شده بود و همدیگر رو میشناختند. عطار وقتی جلال الدین جوان که 13 سال بیشتر نداشت رو دید، به پدرش گفت که من در نگاه این کودک آتشی میبینم که دیری نپاید جهان را به آتش خواهد کشید. فی الواقع آینده مولوی رو پیش بینی کرد و کتاب اسرارنامه خودش رو که یک نسخه دستنویس داشت و سروده بود به مولوی هدیه داد. و وقتی که مولوی و پدرش از خونه عطار خداحافظی کردن، در طول مسیر جلال الدین اسرارنامه رو میخوند، بخشهایی از اون رو حفظ میکرد و نهایتا همین ها بود که اثر گذاشت بر دل و جان مولانا و بعدها منجر شد به سرودن مثنوی. این رو میخوام بگم، اگر عطار نبود، واقعا ممکنه مولوی هم در کار نبود، در شکل گیری مولانا عطار بسیار نقش مهمی داشت. یک پیامک عزیزان برای شما به عنوان اختتام بخونم، نوشتن که اولویت من امسال اینه که با اینکه سنم بالاست، 45 سال دارم، ادامه تحصیل بدم و برم دانشگاه. آفرین، چه تصمیم خوبی گرفتی. این رو آقا شهرام از بوشهر فرستاد.
چشم فسیل چی چه کار دلم گل ابریشم سوز بی تو میچم با خدا تو موج چشمون من چشم فسیل چی چه کار دلم گل ابریشم سوز بی تو میچم با خدا تو موج چشمون من نبالا با سفر بشم مهنت دنیا بکشم فقط دلم شوا که تو بشی تو زندگی بشم چشم فسیل چی چه کار دلم گل ابریشم سوز بی تو میچم با خدا تو موج چشمون من چشم فسیل چی چه کار دلم گل ابریشم سوز بی تو میچم با خدا تو موج چشمون من خنده بزن که آسمون منتظر خنده تو گوش دلون با راه دل از سرشون تا صبح خون نمنم بارون صدا توی دلم کنگ زده توی نگاهت شب و روز ستارکی کنگ زده چشم فسیل چی چه کار دلم گل ابریشم سوز بی تو میچم با خدا تو موج چشمون من چشم فسیل چی چه کار دلم گل ابریشم سوز بی تو میچم با خدا تو موج چشمون من چشم را به خنده تو پابا بودو افانه در با تو مخوستم سر بود جون دلون وفو ببر بی تو مغل بی بربم چش از نگاه من نبر شبونم از یاد تو روز دستونم از عشق تو پر چشم فسیل چی چه کار دلم گل ابریشم سوز بی تو میچم با خدا تو موج چشمون من چشم فسیل چی چه کار دلم گل ابریشم سوز بی تو میچم با خدا تو موج چشمون من
این هم یک ترانه جنوبی زیبا و اما بیشتر از این شما رو منتظر نمیگذارم. میدونم که دوست دارید و مشتاقید که بشنوید کشور شاهنامه رو.
کشور شاهنامه
سلام و هزار درود به شما همراهان گرامی، روز و روزگار شما به رامش و خوشنودی. دوباره من علی نیکویی آمدم تا در کنار شما سفر دیگه‌ای به کشور شاهنامه کنیم. در شاهنامه فردوسی به داستان سهراب رسیدیم، گفتیم که یک روز رستم جهان پهلوان برای شکار به نخچیرگاهی نزدیک مرز توران رفت و بعد از شکار و خوردن خوراک زین و لگام رخش رو برداشت و خودش به خواب رفت. وقتی بیدار شد دید اسبش رخش نیست، رد پای سم رخش رو گرفت و دید به شهری از شهرهای مرزی توران به نام سمنگان رسید. شاه سمنگان و بزرگان شهر برای استقبال رستم پیش اومدند و از روی احترام به رستم گفتند تو امشب مهمان ما باش تا ما رخش تو رو پیدا کنیم. شب برای رستم بزمی برپا شد و رستم پس از جشن و بزم به جایگاه خوابی که براش آماده کرده بودند رفت و نیمه های شب دید زنی زیبا روی کنار بالین او ایستاده. رستم روی به زن زیبا کرد و پرسید شما کیستید و بر بالین من چه میخواهید؟ و اما بشنوید ادامه داستان رو. یکی دخت شاه سمنگان منم، ز پشت هژبر و پلنگان منم. آن پریوش لبانش را گشود و با صدای آهسته به رستم گفت من تهمینم، تهمینه غمگین، دختر پادشاه سمنگان، از پشت شیران و پلنگان. در زیبایی در میان زنان جهان به مانند من اندک است، هیچ مردی مرا بیرون از پرده سرای پادشاه ندیده و حتی صدای مرا نشنیده. تهمینه قدری جلوتر آمد و بر چشمان خیره رستم نگریست و گفت بسان افسانه ها از هر کسی داستان های تو را شنیدم. به من گفتند تو آن جهان پهلوانی هستی که نه از شیر و دیو نه از نهنگ و پلنگ نمی هراسی. باورم نمی شد تا دیدم یک شب تاریک بدون لشکر تنهای تنها از ایران به توران در آمدی و مرزهای سرزمین ما را بگشتی و نیارمیدی. گفتند به تنهایی یک گور را کباب میکنی و میخوری و در آن هنگام که در جنگ شمشیر میکشی چنان شمشیرت هوا را پاره میکند که میاندیشند هوا از زخم تیغ تو گریه میکند. ای رستم، به من گفتند در میدان رزم هر پهلوان شیردل و پلنگ چنگ وقتی گرز تو را در دستهایش میبیند دلش از ترس تهی میشود. گفته بودند اگر در نخشیرگاه عقاب شکاری شمشیر برهنه تو را ببیند تا تو در آن شکارگاهی از ابر پایین نمی آید. با هر داستانی از تو در دلم جوانه ای از مهرت شکوفه زد. همیشه آرزوی تو را می کردم که حتی یک شب با آن کتف ها و بازوهایت مرا در آغوش بگیری. پهلوان، کار ایزد را می بینی؟ امشب آبشخور تو می شود کاخی که من در آن زندگی می کنم. اکنون اگر تو نیز مرا بخواهی هیچ مرغ و ماهی از وصال ما خبردار نمی گردد. رستم، بدانی نک که اینجا هستم و خرد را به خاطر هوا و هوس کشتم. اول دلیلش آن است که دل به مهر تو باختم و دلیل دومش آن است که شاید خداوندگار از تو به من پسری دهد که چون تو پهلوان و زورمند گردد و کیوان و خورشید بخت و اقبالش دهند. و سوم دلیلش رخش اسب وفادارت، خانه به خانه سمنگان را خدمتکارانم خواهند گشت و آن را خواهند یافت و به تو باز خواهم گردانشت. رستم که سخنان پریچهر را شنید او را زنی اهل دانش دید و از همه مهمتر فهمید آن کس که میتواند رخش را بیابد این زن است. پس دستور داد تا موبدی پرهنر بیاورند تا این دختر را از پدرش بخواهد. این خبر وقتی به شاه سمنگان رسید شاد شد و دختر خود را به رسم آیین و دین به همسری رستم داد. از خبر وصلت رستم با دختر شاه سمنگان تمام مردمان و بزرگان شهر شاد شدند و به پای ایشان زر و سیم ریختند. رستم و تهمینه شبی کنار یکدیگر خفتند و نزدیک طلوع خورشید رستم دست به بازوی خود برد و مهره‌ای گرانقدر که در جهان شهره بود را باز کرد و به تهمینه داد و گفت این مهره را نزد خود نگه دار، اگر فرزندمان دختر شد این مهره را به گیسوی او ببند و اگر تقدیر آسمان ها بود که کودک من پسر گردد این نشان مرا به بازویش ببند تا چون نیای من سام نریمان سرف قامت و نیکندام گردد و رفتار و منش جوان مردان را یابد و در زمین هیچ کس یارای او نشود و به او بدی نرسد. آن شب رستم کنار ماه رویش سخنها راند و چون خورشید در آسمان جلوگر شد تهمینه را در آغوش گرفت و سر و چشمش را بوسید و با او بدرود کرد. دخترک با اشک و غم از جهان پهلوان جدا شد. همان دم شاه سمنگان نزد رستم در آمد و مژده به رستم داد که ای پهلوان رخش را یافتیم و اینک در نزد ماست. رستم چون باره گرانقدرش را دید دستی بر سر و گوشش کشید و زین بر پشتش نهاد و با دلی شاد از شهر سمنگان به سوی ایران در آمد. 9 ماه گذشت و دختر شاه سمنگان پسری زایید به سان ماه تابنده و زیباروی. هر کس چهرهش را می دید رخ رستم در صورتش هویدا بود و به مانند سام نریمان بود. وقتی کودک را در آغوش مادر نهادند لبخند به صورتش در آمد و تهمینه او را سهراب نام داد. سهراب وقتی 1 ماه شد تو گمان کردی 1 ساله است و چون 3 ساله شد به چوگان پرداخت و به سال 5 که پانهاد تیر و کمان در دست گرفت. وقتی 10 ساله شد در سمنگان کسی نبود که یارای نبرد با او داشته باشد. روزی به پیش مادرش در آمد و با گستاخی به مادرش خطاب کرد من از تمام همسالان خود برترم و کس در شهر توان در افتادن با من را ندارد. به من بگو از پشت چه کسی هستم، اگر کسی از پدرم پرسید چه پاسخی به او دهم، اگر اینک جوابم را ندهی تو را زنده نخواهم گذاشت. تهمینه به فرزندش روی کرد و گفت دل بندم تندی نکن و سخن بشنو، تو پسر رستم جهان پهلوانی و نوه زال زر که پسر سام سپهبد بود که پدرش نریمان پهلوان نام داشت. زین روی است تو از همه برتر و زورمندتری، زیرا پشت در پشتت پهلوانان نامی ایران زمین بودند. پس تهمینه نامه از رستم آورد و به سهراب نشان داد که همراه نامه پدرش رستم 3 یاقوت درخشان و 3 مهره زر نهاده بود برای پسرش. مادر به سهراب گفت ای فرزند دلبندم، کسی نباید این راز را بداند که پدر تو کیست. اگر افراسیاب شاه توران این را بداند که فرزند رستم اینجاست جان تو در خطر خواهد بود و اگر پدر جهان پهلوانت خبر تو را بشنود تو را از من جدا کرده و پیش خود میبرد و به جای بزرگ پهلوانان ایران میگماردت. به دلم از دوری تو ریش می‌گردد، چو داند بخواندت نزدیک خیش، دل مادرت گردد از درد ریش. خب سفر ما در کشور شاهنامه برای امشب بمونه تا اینجا، تا شب دیگه‌ای و سفر دیگه‌ای در کشور شاهنامه. خداوندگار ایران زمین یار و نگهدار شما. بهروز باشید.
از روز باری بدوش دارم و شب آسان فرداست که نیامده است. من مسافرم تا همیشه و هنوز در راه شب.
تلفن های رادیو ایران
220-400-66
و سامانه پیامکی 30000.
بله، سپاسگزارم از آقای دکتر علی نیکویی که شاهنامه رو برای ما روایت کردن. همین دیروز یعنی 24 برنامه در دانشگاه الزهرا به مناسبت نوروز که بنده مجری مراسم بودم.